مجلس پانزدهم،
قسمت اول،
وظیفه سالک الالله در صورت وجود وصی ظاهر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به طور اجمال در جلد دوم ذکر شد که حقیقت و هویت عارف بالله عبور از نفس در جمیع مراتب کثرتی آن، چه منازل وهم و خیال و چه عوالم روحانی و خروج از انیت و انانیت و محو و فنای در ذات اقدس الهی است که طبیعتاً در این مرتبه سر و قلب و نفس و فعل و فکر او از مبدأ و سرچشمه توحید حیات و بقا پیدا می کند و تراوشات ذات او از رشحات و انوار عالم قدس تکون می‌یابد و سمع او سمع پروردگار و بصر او بصر خداوند و لسان او لسان الله می‌گردد و به همین علت کلام او حجیت ذاتی می‌یابد، زیرا کلام اثری است از آثار مترشحه از نفس و ملکات آن که نفس متحد با نفس ولایت کبرای الهیه گشته و همان تراوش و اثر را از دریچه او ابراز و اظهار می نماید و بدین لحاظ روش او و مماشای او سنت می گردد و قابل استناد و اتباع، چنانچه خود مرحوم علامه والد قدس سره در کتاب روح مجرد بیان فرمودند.
انشاءالله به زودی کتابی تحت عنوان حجیت افعال و گفتار اولیای الهی از این حقیر منتشر خواهد شد.
گرچه در جلد دوم سعی بران شده بود که مطالب تا حد امکان در قوالب و الفاظ قابل فهم و پذیرش گنجانده شود و تا جایی که به اصل مطلب و مقصود لطمه و صدمه‌ای وارد نشود، از آن مرتبه عالیه و افق اعلا به مفاهیم و مصادیق مأنوس تنزل داده شود، ولی باز به جهاتی که همیشه و پیوسته در طول تاریخ در جریان بوده و خواهد بود، مقبول طبع بسیاری واقع نگردید و زبان و قلم به خرده و اعتراض از هر طرف و هر گروه ساری و جاری گشت و کلماتی که حکایت از عدم تأمل و دقت و بررسی کافی دارند، در این زمینه ظهور نمود و هر گروه و دسته‌ای به فراخور حال و هوای خود و چه بسا مختلط با دوائی نفسانی و اوهام دنیوی و یا مصالح فردی و شخصی به جنبه‌ای از جنبه‌های آن نقد و ایراد وارد ساختند و پرده از ضمائر و اسرار خیش و مکنونات ضمیر برانداختند و با این روش دیگران را به تأمل و تدبر در مضامین و افق عالیه این سفر قویم واداشتند و خواه ناخواه مطالب و مندرجات آن من حیث و لا یشعر در اختیار فهم و ادراک سایرین و پذیرش و قبول غافلین قرار گرفت و لله الحمد و له المنه. من نان رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم. عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، عهد با پیمان بندم شرط با ساغر کنم. من که دارم در گدائی گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. باری آنچه در جلد دوم اسرار ملکوت آمده است، شمه و پاره است از آنچه در ضمیر و خاطر خیش از مراتب وجودی و عوالم ربوبی اولیای الهی و عرفای بالله نقش بسته است که بدین سان به حول و قوه الهی از این کمترین قلم بر اوراق و صفحات قبول طبع و نشر یافت، و الا آنچه از کلمات و تعابیر بزرگان در این مسئله در نزد حقیر ثبت و ضبط یافته است، اصلاً قابل بیان و ابراز برای خواص تا چه رسد به عوام نخواهد بود. چنانچه خود مرحوم والد قدس سره پس از تحریر کتاب روح مجرد به حقیر فرمودند، آنچه ما در این کتاب آوردیم، عشری از اعشار آنچه در وصف آن عارف بالله باید گفت، نمی باشد و اصلا او برتر و بالاتر از نعت و توصیف است. چگونه من می توانم با این عبارات و با این اصطلاحات خبر از آن افق اعلا و آن مرتبه لا حدی و لا رسمی و لا اسمی بدهم؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و اینک به توضیح و بیان این مطلب می پردازیم که در صورت عدم دسترسی به یک ولی کامل و عارف بالله و سپردن زمام اختیار و اراده به او و تسلیم در برابر امر و نهی و خواست او، چه تکلیف و وظیفه‌ای عقلاً و شرعاً متوجه انسان خواهد بود و چه راه و مسیری را در صورت فقدان چنین راهنما و مرشدی باید اختیار نمود؟ آیا به صرف عدم وصول به یک عارف آگاه باید نظام شرع و تکلیف را تعطیل نمود و از خود سلب مسئولیت و تکلیف کرد و به صرف اتیان واجبات و ترک محرمات معروفه و مشهوره بسنده کرد و مانند بعضی که میگویند وظیفه و تکلیف در زمان غیبت همان تقلید ظاهری و رعایت مسائل و احکام در حد همین مرجعیت اصطلاحی و ظاهری است عمل نمود؟ یا اینکه مطلب و مسئله بسیار بالاتر و دقیق تر از این حرف هاست. شکی وجود ندارد که فعل و گفتار انسان در مسائل و زمینهای مختلف زندگی شخصی و اجتماعی باید بر اساس حجت عقلی و الزام شرعی باشد و ملاک عقل و نقل در همه جا و همه سطوح باید مورد توجه قرار گیرد. لیهلک من هلک ام بینت و یحیا من حی ام بینه. هر که به نابودی و هلاکت و زلالت می افتد باید از روی حجت و دلیل مقبول باشد و هر که به حیات و زندگی جاودان و مؤبد برسد از روی حجت و دلیل باشد. آیه شریفه دیگر نسبت به رفتار و منش انسان این گونه دلالت دارد: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. بشارت باد بندگان مرا، آن کسانی که از میان سخنان و گفتار مسموع بهترین و پسندیده ترین آنها را برمیگزینند و در زندگی به کار میبندند. در داستان حضرت موسی و خضر علیهم السلام به وضوح مشاهده می کنیم که حضرت موسی از خداوند طلب علم و رشد می کند و خداوند او را به سمت خضر روانه می سازد. قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. حضرت موسی به حضرت خضر گفت اجازه می دهی که در صحبت و هم نشینی تو از آن علم که خداوند نصیب تو کرده است به من نیز بیاموزی و موجب رشد و ترقی و باز شدن افقهای جدید معرفتی و شناخت من نسبت به اختلاف مقادیر و تغایر در ظهور اراده ها و مشیت های پروردگار گردی؟ در این آیه با صراحت درباره حضرت موسی می فرماید که از حضرت خضر درخواست هدایت و ارشاد نمود، با اینکه او خود از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب و شریعت و تبلیغ بوده است. و این مطلب دلیل بر این است که در دستگاه خلقت و تربیت و تزکیه ربوبی ملاک در حق و واقع همان حیثیت کشف و انطباق با نفس الامر است که از سرچشمه و مبدأ لایزال علم ربوبی بر قوالب ممکنات و مظاهر عالم کثرت افاضه می شود و هیچ کس از پیش خود سرمایه و اندوخته ای ندارد که بخواهد متاع خیش را در این بازار عرضه نماید، خواه آن فرد پیامبر باشد یا غیر، و خواه فرد طالب از پیامبران باشد یا شخص عادی تفاوتی ندارد. جالب این که حضرت موسی علیه السلام در زمانی چنین درخواستی نمود که از پیامبران اولوالعزم به حساب می آمد و صاحب شریعت و کتاب شده بود و خود مجری شریعت و احکام الهی و محل نزول وحی و ملائکه مقرب گشته بود و در چنین حالتی از خداوند تقاضای رشد و صلاح و تکمیل علم و معرفت داشت. روزی در محضر عارف کامل حضرت حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه بودم. سخن از ماجرای حضرت موسی و خضر علیهم السلام به میان آمد و اینکه از آیه استفاده می شود مقام و مرتبه حضرت خضر بالاتر از حضرت موسی بوده است، زیرا تقاضای تعلیم و روش نموده است. مرحوم حداد رضوان الله علیه فرمودند: خیر، مطلب این چنین نیست. حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بود و صاحب کتاب و شریعت بود و حضرت خضر در آن زمان در تحت شریعت و دین و آیین حضرت موسی بوده است. حال چگونه میتوان تصور نمود که مرتبه و منزلت حضرت خضر بالاتر از حضرت موسی بوده است؟ بلکه مطلب غیر از این است. حضرت موسی علیه السلام از آنجا که صاحب شریعت و کتاب و قانون و تکلیف بود، حقیقت وجود و نفس و قلب او با واقعیت این مرتبه از اراده و مشیت الهی که نزول کتاب و شریعت و قانون است متحد گشته بود و امری جز این در نفس و قلب و ضمیر او اصلا وجود و حضور نداشت. او اراده و مشیت پروردگار را صرفا در تجلی و ظهور او در عالم کثرت بر اساس رعایت تکالیف ظاهریه و احکام عامه تماشا می کرد و بر همین اساس هم در میان مردم به رتخ و فتخ امور می گذراند. حضرت موسی علیه السلام مقام مشیت و اراده حق را یک سو می نگریست و ادراک او بر این بود که جریان نظام اجتماعی و تربیت و تدبیر فقط بر اساس معادلات ظاهری و متعارف که منطبق با شریعت اوست باید انتظام یابد و هر پدیده و رخدادی خارج از این چهارچوب خلاف اراده و رضا و مشیت پروردگار است و باید از آن جلوگیری نمود، گرچه فاعل آن فرد صالح و مطیع اوامر پروردگار و حتی از انبیا و اولیا باشد. و اگر حضرت موسی علیه السلام در زمان امام صادق علیه السلام بود و صحنه اطاعت امر آن حضرت توسط هارون مکی را مشاهده می کرد، قطعا همان اعتراض و ایراد را به آن حضرت وارد می ساخت. در مناقب ابن شهراشوب آورده است: روزی یکی از شیعیان خراسان خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه رسید و از اوضاع و احوال خراسان و شیعیان آنجا بیاناتی خدمت حضرت ارائه داد و در ضمن گفتار از فداکاری و جان‌نثاری و بذل مال و جان در راه تثبیت خلافت و امامت حضرت صادق علیه السلام داد سخن داد و با لحن معترضانه عرض کرد: یبن رسول الله، چرا نسبت به احقاق حق و ابطال ظلم و جور و گرفتن حق خلافت از این خلفای جور اقدام نمی کنید، در حالی که شیعیان شما در خراسان در انتظار دستور و فرمان شما بی صبرانه روزگار می سپرند و چشم به اراده و اوامر شما دوختند؟ امام صادق علیه السلام خدمتکار را صدا زدند و فرمودند: تنور پخت نان را از آتش ملتهب نماید. چیزی نگذشت که شعله های آتش از داخل تنور زبانه کشید و تنور چنان گداخته گردید که حرارت آن را احساس نمودند. در این هنگام امام صادق علیه السلام به آن مرد خراسانی فرمودند: برخیز و در میان آتش قرار گیر. آن مرد از شنیدن این سخن چنان وحشت زده گشت که در مقابل امام علیه السلام به جزع و فزع درآمد و عرض کرد: یبن رسول الله، این چه دستوری است که می‌فرمایید؟ شما را به حق اجدادتان بر من رحم کنید و ما را به این زبانهای آتش مسپارید. امام صادق علیه السلام او را معاف نمودند و سخن را در موضوعی پیش کشیدند. مدتی نگذشته بود که هارون مکی از اصحاب خاص و سران حضرت به درون خانه آمد و به حضرت سلام کرد. حضرت پاسخ سلام او را دادند و قبل از آن که بنشیند به او فرمودند برو و در داخل تنور بنشین. هارون مکی کفش خود را به کناری نهاد و یکسره به سمت تنور رفت و داخل آن قرار گرفت. این بار مرد خراسانی از وحشت و دهشت این قضیه چنان مضطرب و پریشان گشت که از حضرت تقاضای عفو هارون مکی را نمود. حضرت توجهی به کلام او نکردند و به سخنان خیش ادامه دادند و از احوال شیعیان خراسان از او پرسش می نمودند. تو گویی حضرت خود در خراسان و در میان شیعیانشان حضور داشتند. پس از مدتی رو کردند به مرد خراسانی و فرمودند برو و از نزدیک رفیقت را داخل تنور مشاهده کن و ببین چه بر سر او آمده است. مرد خراسانی حرکت کرد و به سر تنور آمد و دید هارون مکی در میان شعله های آتش و زغال های گداخته نشسته و با آنها بازی می کند. امام صادق به هارون فرمودند از تنور بیرون آید و سپس به مرد خراسانی فرمودند در خراسان چند نفر از شیعیان ما مانند این مرد وجود دارد؟ مرد خراسانی عرض کرد یبن رسول الله قسم به خدا دو نفر از میانان ها یافت نمی شود. حضرت فرمودند اگر ما 5 نفر مانند این شخص یار و یاور داشتیم قیام می نمودیم. حال سخن در این است که حضرت موسی علیه السلام به واسطه تجلی برخی از اسما و صفات حق در همان محدوده و افق و عوالم وجود می تواند سیر و سلوک نماید و نسبت به سایر تجلیات اسما و صفات طبعاً ادراک او ناقص خواهد بود. زیرا آن جامعیت و سعی که بتواند سایر تجلیات را در مظاهر احساس و ادراک و لمس کند فاقد می باشد. اما حضرت خضر علیه السلام گرچه سعه و جامعیت حضرت موسی را نداشت ولی در تجلی برخی از اسما و صفات بر حضرت موسی پیشی گرفته بود و از این جهت نفس و قلب و فکر و تصمیم و اراده و فعل او نیز بر اساس همان تجلی و ظهور تعین یافته بود. تعینی که حضرت موسی علیه السلام ابداً و به هیچ وجه من الوجوه نتوانست آن را دریابد و خود را با آن انطباق دهد. و لذا در مقام اعتراض و انتقاد برآمد و سخت بر حضرت خضر براشوبید و فعل او را تقبیح نمود. در حالی که قطعاً می دانست که او همان فرد عالمی است که از خداوند توفیق تعلم و رشد در خدمت او را تقاضا کرده بود. مرحوم حداد قدس الله سره می فرمودند با روشن شدن این حقیقت و مسائلی که اتفاق افتاد حضرت موسی علیه السلام دریافت مسئله تجلی ذات خداوند بر نفوس بشری فقط و فقط در محدوده نفس و ضمیر و قلب او نیست بلکه مطلب بسیار بالاتر از این حرف هاست و جلوه حق در مظاهر مختلف نه در حد فهم و ادراک و احساس ماست و چه بسا اسرار و رموزی است که ابداً فکر و قلب ما بدان راه ندارد و به کنه آن نخواهد رسید. و البته این مسئله برای رشد و باز شدن افق جدید معرفتی و کشفی حضرت موسی علیه السلام بوده است که بدین وسیله حاصل شد و مقصود حضرت موسی علیه السلام برآورده گردید. این بود فرمایشات حضرت حداد رضوان الله علیه در قضیه موسی و خضر علیهم السلام. بنابراین برای سالک راه خدا مقصد و هدف غایی فقط تحصیل علم و معرفت است و آن نقطه و نکته اصلی در جمیع تصرفات و جهتگیری ها و انتخاب های او می باشد و در این راستا هیچ حد و مرزی را نمی شناسد و هیچ خط قرمزی را تصور نمی نماید و هیچ مانعی را سر راه خود قرار نمی دهد و هیچ اعتباری را معتبر نمی شمرد و به حرف و نقل هیچ ابله و نادانی گوش نمی سپرد. نقل می کنند زمانی که مرحوم والد رضوان الله علیه در نجف اشرف مشغول به تحصیل بودند، دو نفر از فضلای قم که یکی از ایشان نسبت رحمیت نیز با ایشان داشته است، نامه‌ای به والده ایشان می نویسند و نسبت به ارادت ایشان به مرحوم آیت الله انصاری همدانی قدس الله سره هشدار می دهند و از او می خواهند فرزند خود را از ارتباط و تتلمذ نزد آن مرد الهی باز دارد و عدم رضایت خیش را اعلام دارد. مرحوم والد پس از اطلاع بر این مطلب چند عدد گردو برای آنها می فرستد و از آنان می خواهد که فعلا با آنها مشغول گردند تا درباره این نامه در وقت مناسب تأمل و تدبری نماید. البته ناگفته نماند که آن فرد دیگر که از ارحام ایشان نبود، خود در اواخر عمر از ارادتمندان حضرت حداد قرار گرفت و هر هفته روزهای پنجشنبه از نجف به کربلا می آمد و از محضر منور استاد مستنیر و بهرمند می گشت و سپس به نجف مراجعت می کرد، رحمت الله علیه. بنابراین نفس وصول به معرفت و علم و کمال مطلوب اولی و ذاتی هر انسان است، در هر مرتبه و در هر افقی از علم و ادراک که باشد. حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعای خیش عرضه می داشت، رب زدنی فی که تحیرا، پروردگارا پیوسته حیرت مرا نسبت به مراتب بی‌نهایت و اطلاقی اسما و صفاتت بیشتر و بیشتر گردان. در همین راستا روایتی از امام علیه السلام نقل شده است که مردم را به چهار دسته تقسیم می کنند. روی ان بعض صادقین علیه السلام، رجل یعلم و یعلم انه یعلم، فذاک مرشد عالم فتبعوه. گروه اول افرادی هستند عالم و عارف به مسائل و قضایا و شبهات و خود نیز اذعان و اقرار به معرفت و یقین و شهود دارند. این افراد شایستگی رهبری و ارشاد و دستگیری را دارند. در مقابل ایشان زانو بزنید و از دستورات آنها سرپیچی ننمایید. و رجل یعلم ولا یعلم انه یعلم، فذاک غافل فایقظوه. گروه دوم افرادی هستند که اطلاع بر مسائل و مبانی دارند و از مصاحبت با بزرگی یا مطالعه کتابی و یا شنیدن سخنی اطلاع اجمالی و تصور ذهنی از راه‌ها و راهکارها و مسائل مختلف برای آنان حاصل شده است، ولی این علوم و ذهنیات به باور قطعی و اطمینان قلب نرسیده است و شک و شبهه و تردید را از نفس آنها نزدوده است. آنها همچنان در سرگردانی و تحیر قرار گرفتند. با مجالست و تذکرهای پی در پی و روشن نمودن برخی از ذهنیات و باز کردن بعضی از یافته ها، حقیقت آن مطالب را از دریچه ذهن و تصور به قلب و ضمیر آنان انتقال دهید و آنان را به یقین و باور آنچه با خود دارند برسانید تا به آنها عمل نمایند و آن مطالب را عبس و رها و بیهوده نگذارند. حقیق گوید، اتفاقا از این گروه در میان جامعه افراد زیادی یافت می شوند که با اینکه نسبت به مسائل جامعه و یا غیر جامعه اطلاع و اندوخته کافی در اختیار دارند، ولی به واسطه بروز بعضی از رخدادها و شبهات پرده و ستاری بر روی یافته ها و اطلاعات آنها قرار می گیرد و آنان را از باور و تصمیم گیری قطعی در زمین های مختلف باز می دارد و توفیق رهایی از جهل و حرکت در مسیر حق را از آنان می ستاند. در جنگ جمل پیش از شروع کارزار، فردی از لشکریان امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد، یا علی، به فریادم برس که هلاک شدم و عنقریب است که اعتقاد و باور و دینم را از دست بدهم و نابود شوم. جنگ جمل جنگ عجیبی بود و مانند آن تا آن زمان اتفاق نیفتاده بود. جنگی که اطلاع بر زوایا و اسرار آن برای روشنگری و روشنایی و فهم صحیح ما از وقایع و حوادث اجتماعی امروز از ضروری ترین مسائل و قضایای دینی و اجتماعی ما محسوب خواهد شد و هر فرد لازم است به مطالعه دقیق و عمیق در این واقعه بسیار نادر پس از رحلت رسول خدا بپردازد و نکته ها بیاموزد و برای مسیر زندگی و راه سعادت اخروی چراغ راهنمایی برافروزد. در این جنگ یک طرف امیرالمؤمنین علیه السلام، امام معصوم و واجب الطاعه و خلیفه رسول خدا و حاکم وقت در میان مسلمین بود. فضایل و مناقب آن حضرت بر کسی پوشیده نبود و روایات و سخنانی که عامه مردم از زبان رسول خدا درباره او شنیده بودند راه را بر هر وسوسه و شبهه‌ای فرو می‌بست و از طرفی آنچه را که خود شاهد و ناظر بودند از معجزات و رفتار و گفتار حضرت دیگر نیازی به تأیید و تأکید امر ولایت و حکومت ایشان باقی نمی گذاشت و همینطور شواهد حال و قرائن احوال تردیدی در صحت مدعای حضرت به وجود نمی آورد. و اما از طرف دیگر جبهه مقابل را افرادی چون زبیر و طلحه و عایشه زوجه رسول خدا مدیریت می کردند و سوابق طلحه و زبیر در جنگ های با مشرکین و به خصوص در جنگ احد بر کسی پوشیده نبود و همانها جزو افرادی بودند که پس از رحلت رسول خدا با ابوبکر بیعت نکردند و در منزل امیرالمؤمنین متحسن بودند. علی کل حال شخصیت آنها برای بسیار از افراد موجب سؤال و ابهام و تشکیک در این نبرد بوده است. پس از کشته شدن زبیر توسط یکی از لشکریان امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت بسیار متأثر شدند و سخت کشنده او را توبیخ کردند و وقتی چشمشان به شمشیر زبیر افتاد فرمودند این شمشیر چه غمها و نگرانی های از چهره رسول الله زدوده است. گویند اکنون این شمشیر در یکی از موزه های استانبول نگهداری می شود. حال در چنین وضعیتی آن شخص به حضرت پناه می برد و تقاضای دستگیری می نماید. حضرت به او فرمودند انک لملبوس علیک لا یعرف الحق به اقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله اعرف الباطل تعرف اهله. قضیه بر تو مشتبه شده است و تو را از ادراک کنه و باطن امر باز داشته است و راه را بر تو مسدود ساخته است. حق را نمی توان با شخصیت و شؤون افراد به میزان و سنجش درآورد. حق بالاتر و رفیع تر از شأن و مقام افراد است و با شؤون اجتماعی و شخصیت‌های اعتباری تشخیص داده نمی شود. ابتدا حق را بشناس که پس از آن افراد زی حق را خواهی شناخت. همچنین باطل را بشناس تا افراد باطل برای تو روشن و آشکار گردد. حال نکته در این است که این فرد با تمام معلومات و شناختی که از امیرالمؤمنین علیه السلام داشت همچنان در غفلت و تحیر و شک قرار داشت تا اینکه حضرت او را بیدار کردند و به نکته مهم و حیاتی راهنمایی کردند و به زنگاه مسئله را برای او آشکار ساختند و در این هنگام حق و واقعی که در وجود او مستور و مخفی گشته بود و به واسطه شبهات و ظروف و قرائن قدرت تنویر و تبیین از او سلب گشته بود خود را آشکار کرد و پرده از رخسار خود بیفکند. و رجلن لا یعلم و یعلم انه لا یعلم فذاک جاهل فعلموه. قسم سوم افرادی هستند که نمی دانند و به مسائل اطلاع ندارند و خود می دانند که جاهل می باشند و محتاج به تعلم و تربیت هستند. پس اینها را تعلیم دهید و از جهل بیرون آورید. این گروه را می توان به بسیاری از لشکر معاویه در جنگ صفین تشبیه نمود که به واسطه دور بودن از مدینه و نیز القای شبهات از ناحیه معاویه دسترسی به حق واقع و حقیقت امر در مسائل و حوادث اجتماعی نداشتند و از کیفیت وقایع مدینه بی خبر بودند تا جایی که وقتی حضرت را در محراب مسجد کوفه به شهادت رساندند، با تعجب سوال می کردند، مگر علی نماز می خواند که او را در محراب مسجد به قدر رساندند. و رجلون لا یعلم و یعلم انه یعلم، فذاک ضال فارشدوه. قسم چهارم، افرادی هستند که نه عالم و آگاه به قضایا می باشند و نه خود را جاهل و نادان می پندارند، بلکه خود را عالم و دانا و آگاه و بصیر به همه مسائل و مطالب می دانند. تو گویی در دنیا هیچ مسئله و مشکلی نیست که با علم و درایت و تدبیر آنها حل نگردد و گره از کار بسته قوم باز نشود. این گروه گمرهانی هستند که نیاز مبرم به ارشاد و تنبه دارند. حال در این روایت مشاهده می کنیم که امام علیه السلام مراجعه به عالم آگاه را بر غافل و جاهل لازم شمرده است و متابعت از او را واجب دانسته است. در محاسن برقی از محمد ابن نعمان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند لا یسع الناس حتی یسألو او یتفقهو، مردم چاره‌ای جز این ندارند که یا سوال کنند یا اینکه خود به مرز اجتهاد و فقاهت رسیده باشند. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه در رساله تشفیق السالکین چنین می‌فرماید: سید المحدثین و افضل المجتهدین زین الملت و الدین العاملی، که سند حدیث علمای عصر اکثر بلکه همه به او میرسد و همه به فتوای او عمل میکنند، در کتاب منیت المرید میفرماید عالم را بعد از آن که فرا گرفت ظواهر شریعت و استعمال کرد آنچه علمای قدما در کتابهای خود تدوین کرده اند، از نماز و روزه و دعا و تلاوت قرآن و غیر آن در عبادت، چیزهای دیگر هست که معرفت آن واجب و لازم است. زیرا اعمالی که لازم است بر مکلف از افعال غیر واجبه منحصر نیست در آنچه تدوین کردند، بلکه خارج از آن چیزهایی است که معرفت آن واجبتر و مطالب آن عظیمتر است و آن تطهیر نفس است از رذایل خلقیه، از کبر و ریا و حسد و کینه و غیر آن از صفاتی که مبین شده است در علومی که مخصوص است به آن، و این تکلیفاتی است که یافت نمی شود در کتب شرع و اخبارات و غیر آن از فقه، بلکه ناچار است مکلف را از رجوع کردن در آن به خدمت علمای حقیقت و کتب ایشان که در این باب نوشته شده. و می فرماید که عجیب است عالم فریفته شود به علوم رسمی و راضی شود به آن و غافل شود از اصلاح نفس خود و راضی کردن پروردگار، تا می رسد به اینجا که در طریق مجاهده بر تو باد که رجوع کنی به خدمت صاحبان دل، و اگر ایشان را نیابی گوشگیری و عزلت اختیار کنی. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید الناس ثلاثه فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همج رعاء اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستزیعوا به نور العلم و لم یلجعوا الی رکن وسیق. مردم بر سه گروه تقسیم می شوند. دسته اول عالم و عارف بالله است که با اتصال قلب خیش به سرچشمه حیات و منبع علم و ذات لایزال پرده از جلوی چشمانش به کناری می رود و دیدگان قلب و سر او به حقایق جهان هستی باز می شود و به آنچه سایر افراد جاهل و ناآگاهند اطلاع عینی و شهودی پیدا می کند و دیگر کسی نمی تواند با اخبار نادرست و جفسازی و شایع سازی و تملق و چاپلوسی او را بفریبد و از یافته هایش منصرف گرداند. دسته دوم طالبان علم و معرفتند که با هدایت و ارشاد چنین عالم ربانی راه به سوی معرفت و کشف شهودی باز می کنند و به سرچشمه نور و بقا وفود می نمایند و بالاخره دسته سوم نادانان و ابلهانی هستند همچون مگس که به هر بادی به حرکت درآیند و به آن سو روند و به هر صدایی گوش فرادهند و به دنبالش روان گردند. اینان به نور علم جان و روان خیش را مستنیر نگردانیدند و به تکیگاهی معتبر و وسیق روی نیاوردند. فلهذا همچنان در کوری و گمراهی در هر زمانی به دنبال فردی به راه می افتند و پس از گذشت مدت او به شخص دیگری مراجعه می کنند تا آخر عمر و سپس با دست خالی و عمر برباد رفته و پشیمانی ناعلاج و خسران ابدی روی در نقاب خاک می کشند و به سرای آخرت می شتابند. از مطالب فوق روشن گشت که ملاک در تحصیل علم و کسب معرفت دستیابی به منبع علم و سرچشمه آن است و در این راستا مصداق مشخص و مسیر معینی نخواهد بود و هر منبع و مصداقی که بتواند راهرو را به این مرحله برساند عقلن و نقلن ممدوح و قابل تقدیر و استفاده است. من نگویم خدمت زاهد گزین یا می فروش، هر که حالت خوش کند در خدمتش چالاک باش. البته به همین ملاک و قانون فرد کامل و عارف واصل در مرتبه اولا و ارجح از سایر افراد در رتبه‌های دیگر قرار دارد و با وجود آن رجوع به سایر افراد لغو و عبث و کم فایده خواهد بود، چنانچه با وجود امام علیه السلام رجوع به غیر امام دیگر معنایی ندارد مگر اینکه از ناحیه خود امام علیه السلام اشارتی حاصل گردد. بنابراین به حکم عقل و دلالت نقل در صورت عدم دسترسی به انسان کامل